میشه این جمله صحیحه، هر استصحاب تعلیلی رو میشه برگردون به استصحاب تنجیزی.
این جمله رو کسانی میگن که استصحاب تعلیلی رو قبول دارن، همشون هم نمیگن. مثلا امام با اینکه استصحاب تعلیلی رو قبول داره این حرف رو قبول نداره، ولی شیخ در رسائل جمله ای داره تو هم استصحاب که ازش این بر میاد. مراجعه کنید امام تو هم رساله استصحابش شدید به این جمله تاخته. این امام استصحاب تعلیلی قبول داره مثل شیخ دیگه، ولی این جمله رو بهش خیلی حمله کرد. علیال مثل آقای خویی، آقای تبریزی، اینا که استصحاب تعلیلی رو قبول ندارن، که از ریشه اصلا قبول ندارن، معلوم هم از اینجا هم قبول نمی کنن. این تنجیزی ها رو قبول دارن، تعلیق ها علتش هم اینه. اونا که قبول ندارن میگن که این بازگشت تعلیقی به تنجیزی درست نیست، بخاطر اینکه در تنجیزی بقای موضوع قطعیست، در تعلیقی هر کار بکنیم بقای موضوع از نظر منکری میگن قطعی نیست. ما موضوع اگری که نداریم تو خارج، هرچه که در خارج تحقق داره تشخص داره، ما با تردد و تعلیق کسی محقق نمیشه. این درست شد؟ بعد مثل امام اینا با شیخ موافقن، استصحاب تعلیقی رو قبول دارن، ولی اون بازگشت رو که در حقیقت به استصحاب ملازمه برمیگه دیگه، شما تو اون بازگشت ملازمه رو داری استصحاب میکنی، اون رو امام قبول نداره، میگه این یا مثبت میشه یا استصحاب حکم عقلی میشه. یعنی اونی که تو روایت اومده که ملازمه نیست، اونی که در روایت اومده یه حکمی اومده به نحو تعلیقی، یا این ملازمه انتزاع عقلی است که خودش میخواد استصحاب کنی، احکام عقلی قابل استصحاب نیستن، یا این که میخواد حکم شرعی رو استصحاب کنی که لازمه شون ملازمه است، اینم که میشه مثبت. مراجعه کنید هم رساله استصحابه.
وقتی لازم و ملزوم ثابت هستن و وقتی لازم و ملزوم
حد
ثابت هستن
چجوری اصلا مثبت میاد؟ این وجود ملازمه لازمه، چون لازم و ملزوم ثابت هستن، بلوجدان که ثابت نیستن، به تعبدن، تعبدن اصل عملیه، وجود واقعی اونها رو ثابت نمی کنه. چون وجود واقعی اونها ثابت نیست، وجود واقعی ملازمه هم ثابت نیست. اگر من بدونم آتش واقعا هست، دودم واقعا هست، پس رابطه این اونها هم واقعا هست. اما وقتی که من واقع را نمیدانم، فقط به من گفتن آتش رو، بنا رو بر آتش بذاریم، معذوری. گفتم بنا رو بر دود بذاریم مثلا، معذوری، فرض کنیم. اما لازمش این نیست که حالا بگن بنا رو بر ملازمه هم بذاری بگید معذوری، که این چیزی نگفتن. این حرف امام. اونا که میگن اصلا اینقدر نگفتن، اونا گفتن وجود موضوع محرز اجازه میدیم. اینجا موضوع بقایش محرز نیست، اگریست. من چی میگم؟ معلومه. حالا این جمله رو تو فکر کنم جزوه حاشیه آدرس امامو دادن.
لازم این حرف اینه هیچ حکم تعلیقی رو نمیپذیرن عملا. یعنی هر حکم تعلیقی، یعنی عملا حکم تعلیقی وجود نداره.
یعنی نداره دیگه.
چی اونجا حرامه؟
بله.
یعنی اون آونگوری که جوشیده اون موضوع حرمت
گرفته. دقیقاً.
اینه دیگه.
حرف درسته. یعنی دقیقاً آیه خویی آیه تبریزی دقیقاً همین رو میگن. علتش هم اینه مصلحت و مفسد وجود خارجیه و حکم تابع مصلحت و مفسده است. مصلحت و مفسد وجود خارجیه. وجود خارجی وقتی مصلحت و مفسده داره، حکم هم رو چیزی میره که مصلحت و مفسده داره. تو هوا که نمیره که همینجوری اعتبار میشه. این حرف اینا. امامین هم که حکم تعلیقی رو قبول میکنن، چون به لحاظ اصل عملی دارن میپذیرن، نه به لحاظ وجوده بگید واقعی. یعنی معذوریت در قبال اون رو قبول میکنن، اما این که بخواییم ملازمه رو استصحاب کنیم میشنن. لذا امام میگه توی همون رساله استصحابیش، میگه ما از شیخ دفاع کردیم، اشکالاش هم جواب دادیم، ولی این جملهش قابل دفاع نیست که اومده تعلیقی ها برگرده به تنجیزی و استصحاب ملازمه. کلام امام آدرس رو جزوه حاشیه دادم، ببینید اون طرف هم حالا کلام آقای خویی یا تبریزی هر کدوم خواستید میتونید ببینید. البته این کتاب های خارج انتظار نیست که شما همهش رو بخونید، اون مال خارجه. اون قسمتی که داره شیخ رو توضیح میده و نقد میکنه اون مال شماست، یه بقیه چیز. بعد که کفای خوندید اون قسمتی که آخوند رو توضیح میده و نقد میکنه این سو. خب صلواتی
بسید اللهم صل علی محمد و آل محمد. میخوام قائل بشم خارج
این کیف مسئلتنا این کیف نجس بود بزرگ بودن این کلا نجس بود درست شد بعد ما اومدیم با دو تا آب این رو شستیم یکی از اون آبها پاک بوده یکیش نجس بود نمیدونیم اول با آب پاک ریختیم که بعد آب نجس ریخته باشیم در نجه همچنان
نجس باشه
نجسه یا این که نه اول آب نجس ریختیم بعد آب پاک ریختیم که الان این پاک باشه چه فتوا میدهید؟
پاک
چرا؟
چون که
فهم کن نظر جمعی بگیم مثلا رو فهمیدیم؟
یه
بار دیگه میگم این کلا نجس بود
مجموعش هم بگیم
حالا تا به علمه اجباری یعنی که مسئله که من میگم فقط جواب فکر کنی جواب بید این کلا نجس بوده بعد با دو تا آب این رو شستیم منتها یه آبش نجس بوده یه آبش پاک نمیدونیم اول با نجسه این رو شستیم یا اول با پاکه الان تکلیف این آب کلا چیز پاکه یا نجسه
مشخصه
تقدم و تأخرش معلوم نیست 30 ثانیه همه فکر کنن مثلا جواب بدن 30 ثانیه فکر فکر کن 30 ثانیه
میجه مجمالی نداره رو تفصیلی داریم به نجاست پاکی دوتا ظرف میداریم الف پاکی فقط تقدم تر بود
خب فتواتون بودیم چی میشه پاکه و نجسه؟
پاکه
خب سر کن چند نفر میگم پاکه؟
نجس بود کلا دیگه درسته؟
آره پاکه. 1 2 3 4 چند نفر میگن نجسه؟ 1 2 3 4 شما چه حرف نمیزنی؟ فتوا چی میدی؟ الان من مقلده چی کار میکنی؟
یه
احتیاط
رجوع میده وای سیستانی
خب چهار چهار اونایی که میگن نجسه میگن دلیلشونو یکیشون میگن شما که بودی پاک هایی زد
که نور روزی دوست هم پاکه ببخش
ولی میگن نجسه میگن دلیلشون چهار نفر رای ده خود یکی
بودی یه اصلا زده کلار نجس گهری به گوشی بوده
یعنی ندارم که
مثلا دوم پاک خب الان چون نجس باشه این دلیلشون
استصحاب نجاست نسبت
نجاست چی رو استصحاب می‌کنی کلا
دو تا بعدی که با هم دیگه تساوت کردن اون قبلیش نجس بود همون میمونه
همون استصحاب
اون قطعاً میدونی برطرف شده
حالا شما که رأی ندادید
زمان برطرف شدن چیه
پس شما احتیاط نکرد فتوا به احتیاط دادی احتیاط از فتوا نکردی یعنی میخوام بگی هر دو قول باطل است احتیاط از فتوا داره میگه من نظر نمیدم اونجا میتونی اجازه بدی العلم و فلعلم یکی فتوا به احتیاطه یعنی میگه هر دو گروه اشتباه میکنن اینجا نمیتونی مراجعه بدی به دیگری بینو میگم فتوا اینم یاد بگیرید اینم خوب چیزی شد وسط اینجا یه احتیاط از فتوا داریم یعنی چی؟ معناش اینه که آقا من نمیدونم تحقیق نکردم مثلا یا تحقیق کردم نمیخوام مسئولیت قبول کنم مراجعه کنید دیگری مسئولیت چرا بود حالا هرچی اینا میگن احتیاط از فتوا شما اگر شدی از این کارا نکن
واقعیتش همین عبارت اخرى
میگم شما شما مردم بهتون مراجعه کردن احتیاط نده خیلی ناراحتی این از این یه فتوا به احتیاط داریم فتوا به احتیاط مراجعه به دیگری نمیتونی بدی چون معتقدی اونا دارن اشتباه میکنن متوجه فتوا به احتیاط بعد البته آقای تبریزی حالا بقیه نمیجور باشه ولی ایشون میگه من موارد فتوا به احتیاط تو رسالم کلمه احتیاط نمی‌نویسم چون مردم گیج میشن بین این دوتا اون جایی که احتیاط از فتوا باشه می‌نویسم احتیاط واجب که مراجعه کنم اون جایی که نظر خودم فتوا به احتیاط باشه کلمه احتیاط رو نمی‌نویسم متن فتوا رو میارم فتوایی که البته به نظر خودم مطابق با احتیاط مصاحبه واقع درست شد که دیگه اینجا مراجعه مجتهد بعدی نکنه چون به نظر من اون بعدی داره اشتباه میکنه اگه غیر از این رو بگه
حتی اون کتاب چیدی ما میخوندیم چی میره رساله میخوندیم سال اول شد واجب است احتیاط کند احتیاط واجب شد
بله
تفاوت بله. اینجوری مشخص کرد
و
بله. ولی آقای تبریزی میگه من نمی‌نویسم تو رساله، اسم احتیاط نمیارم. ولی حالا کسی هم می‌خواد بیاره باید همینطوری بگه واجب است احتیاط کنند یا احتیاط واجب است. حالا اگه شما بگه واجب است احتیاط. خب حالا بگو جواب تو به اینا.
اینکه خب ما یقین داریم که اون نجاست اولیه قطعاً مرتفع شده.
آه پس نمی‌تونیم اون رو استحساب کنیم. یقیناً اون نجاست اولیه کلاه رفته. حالا یا با آب اول یا با آب دوم. اون قضه به یقین آخر نسبت به نجاست کلاه قبلی بگید واقع شده. پس دیگه اون رو نمیتوان استصحاب کرد. خوب گفتین شیخ. معلوم شد؟ چی میگفت؟ درست گفت. بله انتظار نداشتم این جواب را ولی خب خوب بود. انتظار حتی این حرف داشتم اون نداشتم.
و این که استصحاب نوع سوم
رو شلوغ نکن. حالا تو دلیل طهارتتون رو ببینیم.
دلیل طهارت به خاطر اینی که اون نجاست کلا نمیشه استصحاب کرد. همین بیانی که ایشون گفتن و اصالت و طهارت اینجا راحت
اصالت طهارت در کلا جون. یه سوال، چرا استصحاب نجاست آب رو نمی کنی؟ یکی از آب نجس بود دیگه.
چون یقین سابق نداره اونجا.
نه آب نه کلا.
باشد نداره. ما یقین سابقی نداریم که باشد نداره. در صورتی که ما یقین سابق نداریم کلاه لزوما نجس شده باشه که.
یعنی استصحاب نجاست آب و استصحاب طهارت آب با فرض اینکه هر دو به این خوردن یه وحدت حکم داره تعارض میکنن و تساقط میکنن. اگر استصحاب نجاست جاری میشد شما نمیتونستی قاعده طهارت جاری کنی. حالا دو مبناست. یه گروه میگن اصلا قاعده طهارت موارد علم بارد صاحبان نجاست نمیگیره. یه گروه میگن میگیره ولی استصحاب نجاست حاکم. که البته شیخ جزء این دو تاست. درستش هم همینه چون موثقه عمار که در این قاعده طهارته از این جد اطلاق داره. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. اگه این حتی غایت موضوع باشه که میشه قاعده طهارت که ظاهرا هم همینه، موضوع میشه شیئی که لا نعلم انه طاهر او قذر سواء علمنا بالحالت السابقه ام لا، سواء علمنا حالت سابقه طهارت یا نجاست. لذا على اقوال وجهین قاعده طهارت موارد استصحاب نجاست میگیره، منتها استصحاب نجاست چون حاکم بود میزنش کنار. حالا در یه همچین جایی که استصحاب نجاست آب با استصحاب طهارت آب تعارض میکنه، چون این کلا بالاخره یکی از این دو رو بیشتر بگیم نداره، هر دو رو بگیم که نمیشه، بالاخره یا پاکی یا نجس، یکی رو مقدم کنیم ترجیح بلا مرجح اینا تساقط میکنن. حالا قاعده طهارت که اصل محکوم استصحاب بود الان جاری میشه بلا مزاحمه. این اصلا
بحث
استصحاب
نجاست عدم تقدم اونم میشه عدم تأخر.
آخه بحث حکومت دیگه پیش نمیاد اینجا.
نه
یعنی اون دو تا تعارض میکنن اولا میرن استصحاب.
بعد لذا قاعده
طهارت زنده.
حالا اینو برای چی شیخ داره میگه؟ میخواد بگه آقای ناینی، آیا آقایی که تو بعد از 100 سال هم میخواد ناینی دفاع کنی و بعد از 150 سال میخواد به ما شیخ اشکال کنی، میخواد از 150 سالش به شما اینو بگه. شما نگید اصول طولی عرضی عرفی نیست قبول نداریم. خودتون تو همین جا دارید طولی عرضی رو جاری میکنید. یعنی خودتون میگید استصحاب نجاست اگه باشه قاعده طهارت نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون حاکمه. ولی وقتی که اون استصحاب نجاسته مبتلا به معارض شد و به هر دلیلی، حالا نجاست کلا چون یقین به ارتفاع اومد، نجاست آب چون مبتلا به معارض طهارت آب بود، دوتا آب بود دیگه، رفت پی کارش، خودتون میاد توی کلاه قاعده طهارت رو که اصل محکوم بود جاری میکنید. چرا نمیاد قاعده طهارت و استصحاب طهارت رو بذارید یه ور، استصحاب نجاست رو بذارید یه ور، همه رو با هم حس کنید؟
عرفی اونجا عرفی نیست، کاری نداره. ما جواب میده کی گفته ناینی بیخرد کرده گفته من اصلا کلا طولی عرضی قبول ندارم. میگه هر جا عرفی باشه میپذیرم، اینجا عرفی من پذیرفتم. دیروز عرفی بود که شما دستتو بزنی و در بیاری بگی این با اون فرق داره.
نه خب
همه مخالفتون بودن.
آره مخالف شما این اول مخالف شد.
نه آخه چه تفاوتی داره؟
نه اصلا همین که در این کلاس
چه تفاوتی
داره؟ فقط شما یه نفر مخالف معلوم میشه این عرفی داره. آقا آیا
نه آیا شاهدی هم مخالف
دو نفر مخالف. چرا اون ناینی هم هست، حالا اونا هم هست، برای اقلیتی
باشه
شما هم تو این کلاس اقل نگت بودید هم در فقه و فقه ها تالیف فقه ها اقل نگت واقع شدید در اینجا
ولی خب بزرگانی هم بودم علا یال هدف شیخ اینه میخواد نشون بده که ببینید طولی ارزی تو جاهای دیگه هم هست خود شما هم ملتزمی پس یه بار مرور میکنیم کلاه نجس بود با دو تا آب شستم نمیدونم اول آب پاک ریختم یا اول آب نجس ریختم الان فتوا میدم به طهارت کلاه به خاطر قاعده طهارت قاعده طهارتی که خودش محکوم است و حالا محکوم است به نظر آخ شیخ باز اگه مورود است نسبت به هم استصحاب نجاست هم نجاست اصلا نجاست آب همون من تا اون استصحاب نجاست کلاه چون یقینا مرتفع شده الان دیگه قابل جریان بگید نیست درست شیخونا فهمیدی چی شد
من اولش یه مسئله فقهی دیل کردم اونم که قبلا گفته بودن که دو تا ظرف نجس دو تا ظرف داریم یکیش نجسته یکیش پاکه همانا باید احتیاط نمیشد استفاده کردش چون اون بحث قلیله است
دیروز بعد از ظهر نبود دیروز بعد از ظهر همین داشتیم درس بدیم که اونجاهایی که دو تا اصول در عرض هم قرار میگیرن تعارض میکنن تساقط میکنن مهمه ندارم باید چیکار کنم احتیاط کنم مثلا انای شرقی انای غربی نمیدونم کدوم نجسه مهمه ندارم چون طهارت این ور با طهارت اون ور تعارض میکنه تساقط میکنه اما اگر این مال درس بعد از دیروز بعد از ظهر اما اگر اصلا طولی شدند در دو رتبه شدند مثلا اینکه این انای شرقی یا این یکی نجسه دست من میخوره به این نسبت به خود این دوتا باید اجتناب کنم چون در عرض همه ولی نسبت به دستم اجتناب لازم نیست این مشهور میگن چرا؟ درست چون در مرحله اول این سببی بود دست من مسببی بود در مرحله اول فقط اساس و تاره این با این جاری میشد تعارض کردم تساقط کردم حالا در مرحله بعد که اساس و تاره میخواد تو دست من جاری بشه معارض نداره بنابراین ولو در واقع دست من با این انای شرقی در واقع حکمشون یکیست یا هر دو پاکن یا هر دو نجسن ولی الان دست من حکم ظاهری و مؤمن داره این اگه فردای قیامت معلومشون نجس بوده نسبت دست و مؤمن دارم ولی نسبت به این مؤمن ندارم درست شد؟ این حرف دیروز بود که طولی و عرضی با هم فرق میکنه حالا تو ما نحنفی این قاعده طهارت در طول استصحاب بود در عرض اونا نبود که با اونا تعارض کنه و تساقط کنه در مرحله اول استصحاب نجاست کلاه میخواست بیاد جلو گفتیم برو آقا جون یقین به ارتفاع تو داری تو رو نمیتونم دیگه استصحاب کنه تو یا با آب اول رفتی یا با آب دوم اون رفت پیدا شد بعد آبهایی که روی این ریخته بودن آب اول نجس بوده آب مثلا یکیشون نجس بودشون پاک اون میگه استصحاب نجاست کن این میگه استصحاب طهارت کن بین اینها هر دو رو که نمیتونم جاری کنم چون این کلا بالاخره یا پاک یا نجس جفتش نمیشه یکیشو مقدم کنم ترجیح بلا مرجح پس اون استصحابای طهارت نجاست آبا هم رفت بیرون حالا قاعده طهارت که محکوم اونا بود الان میاد جلو معارضی نداره لذا قاعده طهارت مؤمن من میشه شما این کلا رو میتونی بذاری رو سرت بری نماز بخونی اگه فردای قیامت معلوم شد این کلا پاک بوده خوبی چون اگر هم معلوم شد که نجس بوده گفتن این چه نمازی بوده بگو برا عمار ساباتی رو بگید بیام خودش گفت خودش از امام صادق نقل کرده آیه اسم ما هم نمیخواد بیا اونجا معلوم شد عمار ساباتی عمار ساباتی رو بردار بیارید عمار ساباتی از امام صادق نقل کرده اگرم گفتن چرا عمار ساباتی رو قبول کردی روایتشو بگو نجاشی که سقه بود شیخ که سقه بود اینا همشون گفتن عمار ساباتی سقه است آن شما به ما یاد داده بودید بیانه را عکس کنید عمارم اینو گفته بود خودت هم گفته بودی لا یجوز لأحد التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا قطعا معذور خواهی بود که هیچ اگه یه همچین اجتهادی هم بکنی خوششون هم میاد اون تبسمه امام رضا هم میاد مال قضیه روایت پارسا
دوتا تعارض چی کارش میکنید؟ فقط یه چیزی اگه کسی اشکال کنه بگه این
دو تا استصحابی که ببخشید شما تصور کنید این دو تا استصحابی که شما می‌خواستید با هم یعنی با هم معارضه انداختین و جفتشون رو گذاشتین کنار
از طرف درست
یکیش بر دیگری مقدمه فرضا نه خب مشخصه یکیش
اول شده
نه خب نتیجه‌اش چی میشه نتیجه‌اش این میشه قطعاً یکی از استصحابا نمیدونم نجاست یا طهارت و یقین سابقش منقضی شده از این دفعه
آره.
خب نتیجه چی میشه نتیجه حرف آقای مهدوی میشه احتیاط کنید
نه دیگه چون علم اجمالی که داشتی بین استصحابا اون علم اجمالی باعث شد دو تا استصحاب تساقط کنه اون سر داشت
من میگم تقدم تأخر زمانی دارن
خب بله همین باعث علم اجمالی شد چون من میدونستم یکیشون مقدمه یکیشون مؤخره میدونستم یکیشون غلطه نمیدونستم کدوم یکی بگید غلطه تعارض درست شد والله تعارضی نبود که
درست
اون آب پاک این آبم نجس طوری نمیشد که این یه مثال یاد گرفتین توضیحش تو قلائد کتاب فقط مثلا رو گفته قلائد خوب توضیح تو جزوه حاشیه هم قلائد آوردم جزوه حاشیه از بچه‌ها بگیرید که بدید
چی شوخی این اینطوری ما با این مسئله معامله میکنیم میگیم اون آب نجس که خورده بهش برفرض آب نجس خورده اثری زائد بر اون نجاست اصلی نداره اثری بر اون نجاست اصلی نداره اون نجاست اصلی هم
نه عرض شد که اگر ما میدونستیم آب نجس اول خورده حرف شما درست بود اما احتمال داره آب نجس آب دومی باشه ما در این صورت با آب اولی پاک شده بوده آب دومی ایجاد نجاست کرده بوده
خب
بنابراین لغویت استصحاب نجاست یا به قول شما اثر نداشتنش برامون محرز نیست وقتی محرز نبود لا تنقضی دیگر جاری میشه ببین اون حرفی که شما دارید کبراش اینه ما یک قرینه عقلی داریم که شارع کار لغو نمیکنه بنابراین اگر در جایی اجرای استصحاب لغو بود بگیم شارع اینجا لا تنقضی دیگر به شک را جعل نکرده است این قرینه لبیه میاد جلو اما ما باید احراز کنیم لغویت را تا بعد لا تنقضو بزنیم کنار اینجا نسبت به آب نجس احراز لغویت نمیشه چون امکان داره آب نجس آب دوم بوده که در این صورت اثر داره معلومه؟
آره امکان داره ولی در حد همین امکان
خب بله چون ظهور لا تنقض که میومد
یعنی اینطوریه ما میفهمیم طهارت حادث شده و میفهمیم نجاست هم حتما سابق بوده چرا چون اون نجاست دومیه اثر نداره
فقط اثر نداره
آب نجاست با آب نجاست ذاتی کلی که اثر داشته نجاست سابق
نجاست
ذاتی اثر نداره درست نیست نجاستی که کلاه خودش داشته خب این هست نجاستی که بخواد با آب حادث بشه اثر نداره
چرا اثر نداره
چون مشکوک الاثریته
یه چیز بذارت بگم ریشش بذارت حل بشه همین که میتونه استصحاب طهارت رو باش معارضه بکنه خودش اثر ببین یه چیز زیاد نره ما آپولو نمیخوایم هوا کنیم ما یه ظهورات ادله داریم هر جا که جور در بیاد اینا میان یه مقیداتی داریم جلوشون رو میگیره اون لغویت مقید عقلی بود که باش جلوی نبیگیره اگر در جای لغویت بگو احراز بشه یعنی بگیم که آقا جعل چنین جمله در اینجا لغو است و این از حکیم سر نمیزنن اون ظهور رو کنار میذاریم هر جا لغویت احراز بگو
نشه
اون ظهور کار خودشو میکنه اینجا هم ظهور میاد میگه تو یقین به نجاست این آب داشتی یکی از این آبا و شک کم داری که اون برطرف شده یا نه چون نمیدونی اول بوده یا دوم همون رو استصحاب کن لا تنقضی یقینا به شک همین قدر که این اثر داشته باشه که استصحاب طهارت رو از کار بگو بندازه دیگه لغو نخواهد بود پس ما قرینه عقلیه که بخوام جلوی ظهور لا تنقض بیسته نداریم
پس روند ذهن من کاملا واضح بود دیگه من انگار نجاست آب
اولش که گفتی که ما گیج شدیم چون گفتی نجاست ذاتی ولی بعدش فهمیدیم چی داریم
آره یعنی شما
آره گفتم این چی میگه اعیان نجاست کلاه نداره توشون این
آره
چی داره میگه
اضافه کرده سابقه نجاست سابقه
آره جهل اصطلاح نکنیم نجاست سابقه رو که میگن ذاتی که بعد ذاتی اعیان نجاست همینطوری فهم کلامت مشکل از آن چهار تا اصطلاح میذاری خودی
این مسئله که تقدم حدث و حضور این که نه دونه کدوم متقدم
این همونه
اونجا میشه تفکیه
اونجا هم همینه، شما دوتا آب وضو گرفتین.
نه نه دوتا آب، کسی وضو گرفته میدونه محتسب هم شده، نمیدونه کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده.
یه وضو و یه حدث. خب اون حدث اولیه قطعا زائل شده، پس اون قابل جریان یا قابل استصحاب نیست. اون وضو و حدث هم چون تقدم و تأخر دارن، استصحاباشون با هم چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. بعد الان که شما میخوای وارد نماز بشی، چون طهارت از حدث رو احراز نکردی، بهت میگیم برو وضو بگیر. چون قاعده طهارت ما طهارت از خبثه، مال حدث که نیست. از کجا اینو میگیم؟ چون تو روایتش میگه کل شیء نظیف، حالا طاهر شیء گفته اصلا نظیفه، حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت انه قذره فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیه. بنابراین صحبت از قضارت و نظافت این مال خبثه، ما تو حدث که نداریم. تو خبث میدرسه قاعده طهارت رو جاری کنه، حدث که قاطع نداریم. این یه مثال. مثال دوم، یک آبی داشتیم نجس، این آب را با آب طاهر دیگری تطمیم کردیم که الان شده یک آب کر، یا بگو یک آب نجس کری داشتیم، بعد این آب را با آب طاهری تطمیم کردیم، الان یه آب عرفن. این یه آب که الان هست پاکه یا نجس؟
نجس. با
چرا؟
اثرش از دست داد.
یه لحظه آقا فکر کنید، 20 ثانیه فکر.
نه سوال است این اثرش رو از دست داده، اون نجاست توی اون آب کور.
آره یعنی الان بویا رنگ یا طعم نجس نداره.
با آب کور ترکیب شده یا با
دوتاش میشه؟
یا آب
دوتاش میشه؟ دوتاشو فکر کنید، 20 ثانیه فکر کنید، فتوا بدید ببینیم چیکار می‌کنید. مثلا که فهمیدید دو تا آب بوده، یکیش نجس یکیش کور، میگم یکیش نجس یکیش پاک، اینا رو ریختیم رو هم، الان با هم شدن یه آب. این یه آبی که الان آخر سر حادث شده که در این تطمیم به دست اومده و الان هم کره و بو و رنگ و طعم نجس هم نداره، پاک یا نجسه؟ این مثلا 20 ثانیه فکر. خب کیا میگن پاکه؟ فتوا پاکی میدن. 1 2 3 4 5 حالا تفسیر بدیم 6 7 کیا میگن نجسه؟ لم یقل به اوتا؟
نه من برام
خب کیا میگن تفسیر؟ شما نتا چکار میکنید پس؟
گفتم پاک
نیم پاک؟ خب پس شما نگفتید، یه نفر دیگه هم نگفتید.
نه ما گفتیم، ما گفتیم پاکه، ولی ما مقابل به تفسیری بودیم، آنه شما بگیم پاک نجس بود گفتیم.
آیا ایشون ببین
چیز؟ یعنی چی؟
ما یعنی نمیتونم اگر حقیقتا اینا یک چیز عنوان دیگری باشن، یعنی وحدت عرفی با وحدت منصور سابق نداشته باشن،
عرفن یه آب حساب میشن.
نه درسته، اون
وحدت عرفی هم با آب قبلی داره،
آب نجس صدق نکنه باشه، اون آب سابق برش صدق نکنه.
بابا این همون دوتا آب ریختن رو هم شده یا خب شما که قالب طهارتید یکیتون دلیلش رو بگید. شما که فتوا ندادی؟
پاک گفتم من.
آ شما ندادی؟ آ بله بله. بگو. چرا فکر کنم تو رای ندادی؟ بگو.
الان عرفاً این یک آب و رنگ و مزم فرضی که نداره و کرم فرضی که هست و تعارضش حکم می‌کنه.
خب استصحاب نجاست آب سابق چرا نمی‌کنی؟
نجاست آب سابق با کر شدنش از بین میره دیگه.
یعنی آب نجس کر بشه پاک میشه؟ کدام یکی از مطهرات کریت کر شدن؟
مگه نمیفید آب نجستون کر هستن؟
فرض اینه که بعد اضافه کر شدن یا قبل اضافه کر بودن؟
هر دوش، دوتاش، دوتا مسئله است دیگه. خب چی میگی؟
اگه قبل اضافه کر شده باشن، اگه بعد اضافه کر شده باشن، این طهارتش میتونه حکم بکنه.
نشده باشن چی؟
نشده باشن
نمیتونه.
اون استصحاب نجاست داره چرا جاری نمیکنی؟
معارضه داره با
اصلاحات تحاریت. شما هم تفسیرتو بگو آقا جان.
اولا این اصلاحات تحاریت اینجا که باید استصحاب تحاریت نداره، محکومه
اصلاحات
تحاریت پیاده نمیشه.
آقا آقایون میگن استصحاب نجاست اصلاحات تحاریت تحاریت میکنه، میره بعد اصلاحات تحاریت.
استصاحات تحاریت
دو تا آب بوده دیگه.
موضوعش فرق داره. حالا اگر اون آب طاهر کر بوده باشه، کر با کر نجس یا قلیل نجس ترکیب بشه، این آب طاهر میکنه. خب این فرض طهارتش. ولی اگر قلیل بوده باشه
مرحوم بشه
اصلا نجس میشه، احتیاج به استصحاب نداره.
مرحوم شیخ انصاری همون کاری رو تو متن گفته که شما هفت نفر گفتید، ما هم شک داشتیم که منظورش این باشه. ولی خب دیگه قلعه هایی هم که نقل میکنه همین رو نقل میکنه از شیخ. قلعه هم که نقل کردن همین رو نقل کردن. قلعه بهتر توضیح داده همین رو نقل کردن که شیخ گفته استصحاب نجاست با استصحاب طهارت تعارض میکنه، میره بیرون، قاعده طهارت اینجا جاری میشه بلا معارض. ولی که سید یزدی در حاشیه رسال فرمایشی داره که حرف آقای نوروزی هم همونه و اون اینه، میگه اینجا کار به قاعده طهارت کشیده نمیشه. اگر اون آبی که با هم ریخته شدن رو هم، اگر یکی از اینا قبلا کر بوده و اگر اون کره طاهر بوده، الان مجموع طاهره دیگه، به اصل کشیده میشه. چون اذا بلغ الماء قدر کرن فهو لا ينفعل الا اذا تغير طعمه او لونه. این روایت میشه دلیل اجتهادی. بعد میشه دلیل اجتهادی دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه و قاعده طهارت نمیرسه اصلا. اگر اون آبی که کر بوده قبلا نجس بوده، خب این الان نجسه، چون آب کر و نجس خدمت شما عرض شد به صرف اتصال با آب قلیل پاک نمیشه، بلکه قلیل رو هم نجس میکنه، باید به کری متصل بشه. درسته؟
نجاستش چیز شرایط نجاستش چیه؟ اینکه رنگ و بوش
نه، این که مال تغییره.
نه، اینو
اول مال تغییر
شرایط نجاست کور می که رنگ و بو اینا شده کرده باشه.
بعد
از شدن بابا قدیم این اوصافش
میره. صاحب خوش از بین بره. اگر آب کری قبلا احراز شد که نجس شده، صحبت الان از تطهیرشه. صرف از بین رفتن بو یا رنگ یا آب که مطهر نیست.
یه
لحظه اینجا اگر آب کر رها باشه در یه جایی، بعد از یه مدت بوی آرنگ یا تمیلنیس هم از دست بده، این پاک نمیشه. آب کری که قبلا نجس بوده اون مال تبدیلشه. ببین الما ازا بلغ قدر کرن لا ینفعل الا ازا تغیر طعم و اولان و ریحو هم از روایت جداست مخصص منفذ
به پاک. آب کمتر از کره که اینجوری بشه برسه به کر، ولی
کوری که دوباره کور بشه نه، متحریتی. اگر حالت سوم، اگه جفت اینا قلیل بودند، مجموعشون چی شده؟
کور شده.
اگه این بوده، خب قلیل نجس وقتی به قلیل پاک بخوره، قلیل پاکو چکار میکنه؟ نجس میکنه دیگه. بنابراین بازم نوبت به استصحاب نمیرسه. موثقه عمار میاد جلو و میاد میگه این نجسه. بنابراین حرف سده یزدینه تو این مثال هیچ وقت کار به قاعده طهارت یا استصحاب کشیده
نمیشه.
چون در تمامی حالات شما ادله اجتهادی دارید، چه اونجایی که قبلا کره نجس بوده اون یکی قلیل، چه قبلا کره پاک بوده اون یکی قلیل، چه مجموعشون جفتشون قلیل بودن تطمیمشون آب کره ساخته باشه. ولی خب شیخ اینطور که در درس گفته و تو عبارت هم هست، در حقیقت استصحاب طهارت و نجاست رو تعارض انداخته، تساقط انداخته، قاعده طهارت رو در اون کل چکار کرده؟ جاری کرده.
بر فرض اینم که استصحاب بخواد جاری شه، وحدت موضوع داریم.
وحدت موضوع عرفی است. بله، چون عرف میگه این آب همان آب است که حالا یه مقدار دیگه بهش چی شده؟ اضافه شده. یه وقت یه سطل و یه استخر، عرف سطل و استخر را یک موضوع تلقی نمی‌کنه، بلکه سطل رو در قبال اون آب زیاده بگو مستهلک میبینه. اما وقتی مثلا 100 لیتر و 150 لیتر، 200 لیتر و 250 لیتر، 400 لیتر و 300 لیتر میریزیم و هم، اون مجموع رو همون قبلی میدونه که فقط بهش چی شده؟ بگو آب دیگری اضافه شده. تغییر میشه در اوصاف. تغییر در اوصاف موجب تغییر موضوع که جلوی استصحاب بگیره بگید نیست. تو دقت عرفی بگیم اون حرف شما جای درسته که این دوتا آب انقدر از نظر حجم با هم فاصله داشته باشن که عرف یکی را در قبال دیگری مستهلک ببینه. مثل اینکه شما داری وضو میگیری، حالا حتی اینجا شما تا به فتوای مرجعتون عمل کنید ها، این که من دارم میگم علمیشو میگم، حالا مرجع شما ممکنه قانونشو که نباشه. بعد این قطراتی هم روی این شیر آب هست. خب شما صورت تو شستی، دست راست چند تو شستی، شیر رو میبندی، آب نمیدون شورشور آب بریزه از دست ها، قطره است. این اگر تو این شیر رو ببندی، درسته قطراتی از اون آب به دست میرسه، ولی عرفاً اون قطره در دوال اون آب بزرگی که توی دست ده چیه؟ مستهلکه. بزاید آب زاد حساب نمیشه، مصف هم بعد با اون اشکالی نداره. حتی شما اینجا به فتوای مرجعتون آمد کنید، شاید اینو قبول داشته باشه هم نشت باشه، ولی الازار علمیش این میشه. ازا میخوایم احتیاط کنید، با این دستتون ببندید، با اون یکی دست مصف بکشید، طور نمیشه. ولی این از این معلوم شد اون حرف شما اونجا درسته، کلیتا نمیشه. این دوتا مثال بخونم، دوتا مثال میخواد بزنه برای جاهایی که خود شماها هم اصل طولی و عرضی رو بگید فرق میذارید و اجرا میکنید. یه چیز بگم آقای ذوق کنید، ما با آقای احمد شاردی همین نقض رو گفتیم، حالا دیگه علاتراش رو نگفتیم، استاد بود، ولی گفتیم این حرف شما نقض میشه. اونجا چی فتوا میدی؟ یعنی همین فتاوای رو گفت. اونجا چی فتوا میگن؟ گفتن خب برد نقض شد. اینجا چرا؟ اونم با یه علاترایی البته ما گفت که نه، اینجا عرف، همین که آقایی هم بگفت اینجا عرف دویت قبول میکنه، اونجا قبول نمیکنه. ما که به نظر ما میاد اونجا هم قبول میکنه، ولی علایی حال اصلا بگم که این حرف شما، آره ایشون هم میگفت علاترا کوری نمیبینی که شن چون میخواد بگم این طولی و عرضی فرق میکنه، واجب است رجوع عند تعارض اصالته، یعنی استصحاب طهارت و استصحاب نجاست، وقتی که کامل میکنن آب نجسی را به حد کر با آب پاک. حالا این کرن اگه به ماء نجس بخوره، یعنی آب نجس کر بوده بعد یه طهار اضافه شده، اگه کرن به تطمیم بخوره، یعنی آب نجسی رو که خودش کر نبوده با طاهر ریختن رو هم تطمیمش کر شده.
اون زی مجموع ادله اجتهادی میگه بلغ کرن صدق کرد دیگه.
این ادله اجتهادی دیگه،
یعنی بلغ، شما میگین که این دوتا قلیل بوده، بلغ کرن شده، قلیل به قلیل خورده نجس شده.
ولی نه، این بلغ کرن اینجا فایده نداره. ادله تنجیس آب قلیل میاد، به محض اینکه آب قلیل پاک به آب قلیل نجس ملاقات کرد، آب قلیل پاک هم نجس شده، این دیگه فایده نداره.
چرا اونم میتونیم در بر بگیم اونو حاکم
شک داره دیگه، چون که ممکنه چون کر شده، چون لحومات دیگه بگیم پاک هست، کل این مجموعه
کر که بعدش میشه، اول ملاقات میکنن بعد کر میشه.
ملاقات کنن اونجا ماده اضافه بلغه کرن نمیارن،
بلغه کرن عامه، بلغه
کرن. حالا علایال این تو بحث الان ما دخالت نداره، حرف شیخ اینجا این شد، استصحاب طهارت با استصحاب نجاست بگید تعارض کرد، تساقط کرد، حالا که تساقط کرد رجوع کردیم به قاعده طهارت، و الا اگر اون استصحاب جاری میشد خود نمیشد دیگه قاعده طهارت جاری کنی، استصحاب نجاست حاکم میشد، درسته؟ پس همینجا شما اومدید اصل طولی را چکار کردید؟ جاری کردید، نیومدید اصل طهارت را با استصحاب طهارت بذارید یه طرف، استصحاب نجاست را بذارید یه طرف، همشو بندازید بیرون، درسته؟ چون طولی بود، درسته شیخ خدا؟ اما اونجایی که آب یه انا رو تقسیم میکردی به دو انا، دو اصل اون ور یه اصل این ور در عرض هم بود، با هم تعارض و تساقط میکرد. این مثال اول، حالا اونم اشکال صاحب عرفه بود دیگه که گفت این مثال کار به اصلش نمیشه. و انده مثال دوم، این توضیح قلاعد رو که گفتم یادتون باشه، توضیح نداشه. مثال دوم، هنگامی که میشوری محل نجسی را، مثلا اون کلاه آقا، با دو مایی که مشتبه هستن به نجس، یعنی یکیشون نجسه، متعاقباً میشوری، اینجا هم رجوع میشود به قاعده طهارت، یعنی استصحاب خود اصلا نجاست کلا که یه یقینی و ارتفاعست، نمیشه استصحابش کرد، حالا یا با آب اول رفته یا با آب دوم، درسته؟ طهارت آب و نجاست آب هم که تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنی به قاعده طهارت، و قاعده طهارت رو مثل احد المتعارضین قرار نمیدی، چون در طول اونهاست. اینطوری هست یا نه؟ پس فرق میذاری بین اصل طولی و اصل عرضی. ما هم در بحث ملاقی و ملاقا همین رو خب حالا این سوال رو که میگم جواب بدید. بعضی معلوم هم نیست کی، یعنی ما هم پیدا نکنیم، اگه شما قالش رو پیدا کردید به ما بگید ما هم تو دفترمون ثبت کنیم. هر صورت که نقل شده، نقلش تو کتاب دیدم نقل شده ها، قبل از شیخ هم هست قائلش، یعنی کسی که روی این فتوا بده گفتن که بیان بگیم وقتی دوتا مثلا اصل ملاقی و ملاقا تعارض میکنه، اصل تاره انای شرقی با اصل تاره انای غربی تعارض میکنه، اون وقتی یه طرف ملاقی داشت مثلا دست من خورد به انای شرقی، این اصل تاره ملاقی اصل تاره ملاقا را تقویت بکنه، ترجیح بده و در نتیجه بر اساس تاره در انای دیگر مقدم بشه. فهمید چی کار کرده؟ گفته اصل تاره که تو ملاقی هست میاد اصل تاره در ملاقا را تقویت یک طرف این ور تقویت بشه میشه دوتا، اون ور میشه یکی، خب دو ور یک روچان داره دیگه، ترجیح این ور دیگه ترجیح بلا مرجح نمیشه. لذا گفته لذا حالا من هم قوانش رو پیدا نکردم و لذا گفته اگر علم اجمالی داشتی انای شرقی نمیسی یا انای غربی، بعد به یه طرف انای شرقی دستت برخورد کرد، اینجا انای شرقی و دست تو پاک، اون ور واجبال اجتناب ترجیح بلا مرجح هم نیست چون اصحاب تاره در ملاقی این ور رو تقویت کرده. این حرف رو فهمیدی؟ چی جواب بدی؟
مرجح یعنی مؤمن و این مؤمن نیست.
مرجح باید چجوری باشه؟
معتبر باشه اندشاره
و این چرا نیست؟
و این مخالفت قطعی یعنی اون اشناب از عنوان واقعی حرام که به خاطر اون حکم به احتیاط دادیم اون هنوز واقعی هستش و ما اگر مرتکب بشیم اون عنوان واقعی رو ازش
اجتناب نکرد. البته این حرف شما درسته، علاوه که واقعا مرجع باید تو اون ظرف جاری بشه.
در اون ظرف این اصل اصلا اصل اولی اصل تعارض اولیه در خود ملاقا اون تعارض کرده از من رفته تمام شده. اصلا خودش مرتبه بعدی
باید نمیذاره. خب بذار بگم شیخ هم همین رو میگه، میگه بعد اصل ملاقی در رتبه ملاقا می بود تا مرجع. اصلا قبل از اینکه اصل ملاقی بیا، اصل ملاقا با طرفی که تعارض کرده تصاحب کرده رفتند، این چطوری میخواد بیاد مرجح بشه؟ یه اونا وجود ندارن. علاوه که تازه میبودم مرجح نبود، کما اینکه اگر یک انا به دو انا تقسیم میشد اون ور میشد دو تا این ور میشد یکی، بازم مرجح نبود. دقت میکنی؟ درست های نوروزی؟ دو تا حرفا
یه جواب
یه جواب اینه که اصلا که خود شیخ هم اینو میگه که با در مرجه با در همون زمان تعارض بیاد، وقتی که ملاقا و انای قلبی دارن تعارض میکنن هنوز ملاقی نیست، وقتی هم که اصلا ملاقی میاد که خدمت شما هر صورت بگید دیگه ملاقا اصلا نداره که ترجیح بده. این یک. بعد تازه اینو شیخ داره، این رو هم سید اضافه کرده که تازه اگر هم جاری میشد باز مرجع نبود. تکسر اصول کی گفت حجتن؟ مگر نبود که اگر ما یک انا رو به دو طرف تقسیم میکردیم اون ور میشد دو تا این ور میشد یکی، بازم همش وجوب اجتناب داشت؟ شماره ای که نیست بگیم ور دو تا از اون ور یکی، این مرجع محتمل شده. اینم دو تا اینا رو بخونیم. نعم رب ما توج الکی قاده طهارت، قاده طهارت در کی؟ ملاقی. ربما تجعل قاعده طهارت در ملاقی تقویت کننده یکی از طرفین علم اجمالی، اون طرفی که موافق بوده با قاعده طهارت در ملاقی. یعنی کدوم طرف میشه؟
طرف
ملاقا. آره بگیر طهارتش به زعم این که این اصل در ملاقی و ملاقا در مرتبه واحده، لکن این زعم توهم فاسدی است چون اینا در یک رتبه نیستن و لذا هیچ کس در مسئله شبهه محصوره قائل نشده است به تقدیم اساس الطهاره در مشتبه ملاقا به خاطر تقویت این قاعده به اساس تاره در ملاقی که توضیح دادم، چون در دو رتبه درسته؟
درست.
پس تحقیر مطلب این شد وقتی که دوتا از تعارض میکنن اگر مرتبه اینا متحد باشه در یه رتبه باشن، یعنی شبهه‌ای که موجب این دوتا از شده یکی باشه، سببی و مسببی بگید نباشن، چی میشه؟ در تحقیق میشه که رجوع میشه به ماورای این دو اصل از اصول، یعنی این دوتا تعارض میکنند، بگید تساقط میکنند، بعد رجوع میکنیم به ماورای این دوتا که اگر یکی از این دوتا سلیم از معارض بود ما رجوع به اون ماورا نمیکردیم، اگر اصل در ملاقا سالم بود نمیذاش اصل در ملاقی بگید جاری بشه، چون سببی میشه درسته، و اگر اصل در اون طرف هم سالم بود باز نمیذاش اصل در ملاقی جاری بشه، چون باش تعارض میکرد از کار مینداختش، درسته یا نه؟ تحقیق اینه که وقتی علم اجمالی میان و این دوتا از هم رتبن طولی نیستن، این دوتا تساقط میکنن، رجوع میکنیم به ماورای این دوتا از اصول که اگر یکی از اون دوتا اصل اولیه سالم می بود ما دیگه رجوع به این اصل ماورایی نمی کردیم، چون اگر ملاقا سالم بود سببی بود حاکم می شد بر ملاقی، اگر اون طرف سالم بود معارض می شد با ملاقی، در هر دو صورت ما نتیستیم فتوا به طهارت بدیم. حله؟ سوا اون فرقی نمی کنه که این اصل طولی مجانس با اون دوتا باشه، مثلا اونا قاعده طهارت هم اینم قاعده طهارت باشه، اونا قاعده طهارت هم ملاقی اونا ملاقا، یا از جنس اونها نباشه، مثلا یه طرف استصحاب باشه یه طرف قاعده طهارت، مثلا تو این دوتا مثال بالا بود تطمیم ماء نجس کرن به طاهرن و اون مثال غسل ماء نجس به اناعین، اصل طولی ما قاعده طهارت بود، خود اون دوتا چی بودن؟ استصحاب بودن، درسته؟ از یه جنس نبودن، استصحاب بود دوتا، این قاعده طهارت او من غیر جنس ما، مثل قاعده طهارت در این دو مثال. دقت کن فرق بین اصول طولی را و عرضی را و این مطلب را غنیمت بدم که در جاهای مختلفی در فلسفه شد، این یه بحثیست بفهمید خیلی جا استفاده میشه و خیلی فروعات میفهمید، و اگه نفهمید هرچی بخونید بدتر گیج میشید. آره که چی شده گفتم، یکی از جایی که معمول است برای امتحان اجتهاد، الان خود دیگه نه، جای امتحان میگرفتن زیاد فروع علم اجمالی بوده، مسئله های علم اجمالی رو میگفتن، مسئله های فروعات که از همین هست تو اوروه، حالا رسه زنه اوروه زیاد از این مثال زده، اصلا یه قسمت داره فروع علم اجمالی شروع کرده مثال زن سید یزدی پشت سر هم، ولی اینا رو میگفتن، میگفتن الان اثبات
از الان آماده خودم عرض.
یعنی شما الان آماده امتحان اجتهادی، عجب روح دارید. خب این از این، روی این فکر کنید، اگر باز اشکالی بود فردا بپرسید، فردا ادامه میدیم این رو. والحمدلله و عبد الله اللهم
صلی الله علی محمد و آل
محمد.
اللهی آقایی خدا
بشه حتی اون که قانون
نشدید به این زمینه، نه اون که حالا دو ناینی هم قانون نشدید، اون فهم مطلب مهمه. بعدم امثال ناینینا یه جاهای قبول میکنن طولیت و عرفیه را، بنابراین اصل فهم طولی و عرضی درسته، اینو باید بفهمید. حالا تا کجا این رو اجرا کنید؟ شیخ اینا هم همه جا جاری نمی کنید، تا جایی که
مثلا مثال خلاف دیگه که واقعا عرفی هست.
آره
ما دیشب این منشأش فکر کردیم چجوری میشه در عرفی منشأ
مثلا صلوات بفرست،
تا کجا میشه اثبات کرد منشأ کدومش عرفیه؟ مثلا این میگه عرفی، اونم میگه عرفی، کاری نداره. پارسال ما این سوال کرده بودیم که احتمالاً گیره مثلا اجتهاد این جایی که دیگه حل نمیشه میمونه همین ادعای عرفیت مثلا یه چیزه، این چون مثلا ظهور منشأ داره ولی عرف که حالا میگیره
رجوع به ذهن عرفی خود فقیه بعد از تفکر
به من میگه من رجوع کردم بعضی وقتا
نه. خب به چی رسیدی؟
اون تایم مرتب من بازم نگاه کردم دیدم اونجا تفاوتی بین حالاتی که دستم بخوره تا به انصافا بانک یاب دو تا ظرف بشه وجود نداره. حالا شاید اون دلله اون اونو بخونه الان قانه بشه، ولی من تفاوتی ندیدم. گیرم همینه دیگه. یعنی اگه همین حل بشه بقیه‌اش حل، بقیه‌اش هم یکی دیگه، این فرق فهم نمیکنه. آقا جان خداحافظ. خداحافظ.